بسم الله الرحمن الرحیم. موعود و منجی در آخر الزمان. سخنران استاد علی اکبر رائفی پور، دانشگاه گلستان، دوم اسفند ماه 1394، گرگان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و بزرگواران و پیشاپیش تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو خدمت شما بزرگواران و یه لطفی بکنن دوستان یه لیوان آب گرم برای من بیارن، این بشکه آب من جا ببرید کار ما انجام شد. پایینم بیا ببر بخور.
حاله
حالا تا دوستان این لپتاپ ما رو درست بکنن و صحبتمون رو شروع بکنیم بهتره، وقت زیاد دست. بله، خوب بود. حالا نمیدونم اینجا درست، مشکل صوتی مشکل کلم کشور ماست، من سادگی ها درستشو نیستش. من اینکه حالا با ظهور یه اتفاقاتی بیفته، حالا اگه دست من بود که اینو جز علائم من حتمی ظهور می آوردن بشه، ربطی ما ندارم. من عذرخواهی هم میکنم صدا میخورده که نه خیلی زیاد ناهنجار شده دیگه، بذارید به حساب سن بالای ما. یه گذشتون دوره جوانی همون روزی 7-8 تا سخنرانی 2-3 ساعته میرفتیم انجام میدیم، منم یادم میفته اصلا خودم باورم نمیشه مثلا روزی 7-8 تا سخنرانی هر کدوم 2 ساعت و نیم طول میکشید، میرفتیم یه شهر سخنرانی انجام میدیم. حالا دیگه با سرماخوردگی هم که یکی میشه دیگه واقعا انجارمون کشش نده. یکی از نکاتی که همیشه تو دفتر ما بچه‌ای که حالا بالاخره وقتی دوستان دعوتنامه میفرستن مد نظرشون اینه که یه سری جاها رو من تاکید کردم هر جوری هست سعی کنید این وقت جور بشه، حتی اگر با بقیه دانشگاه صحبت کنه اگه میشه برنامه‌شون یه خورده جا به جا کنن، که دو جایی که معمولا دانشگاهی مربوط به فرهنگیان و مدرسای دانشگاه، چون اعتقاد دارم وقتی یه معلم مسیر خودش رو درست تشخیص بده این واقعا دیگه میتونه کار یه پیامبر رو انجام بده. این که میگم معلمی شغل انبیاس الکی نیست، واقعا یه واقعیته. اگر درست تشخیص بده چی کار میخواد بکنه جامعه رو میتونه عوض بکنه، یک جهانی رو میتونه عوض بکنه. من شاید تا حدود زیادی سوای حالا جو خانوادگی که داشتیم یکی از معلمای دوم سوم راهنماییم تأثیر داشته توی گرایشاتی که امروز دارم. این واقعیت، ایشون یادم توی 3 ماه اول سال کل کتاب دینی رو درس میداد، بعد یعنی کار کاملا غیر قانونی. بعد توی اون تایمی که دیگه در واقع اضافه داشت، زمانی که اضافه داشت، ایشون مسائلی رو ما درس میداد که من واقعا بنیه دینی ما رو تا دانشگاه تقویت کرده بود. من یادم استاد معارفم تو دانشگاه 2 جلسه رفتم سر کلاس میگم حتما باید بیاید. باش جلسه سوم ما رو کشید کنار گفتش که شما نمیخواد بیاید من به 20 میدم، چون من اذیتش میکردم سر کلاس. اذیت که یعنی اینقدر ازش سوال میپرسیدم این بنده خدا آسی میشد. گفت تو نمیخواد بیام 20 مگه نمیخواد؟ گفتم چرا؟ گفت نه. گفتم باش، گفتم منتها اینو به اساتید دیگه هم بگو اگه میخوان اذیت نشن همین اول بیام 20 رو بدن، ما اصراری نداریم حالا زیاد. اما واقعا اثر ایشون بود. من مثلا ایشون جمعه ها هم من یادمه با اون سخته مدرسه میشه سر و صدا میکنه، اذیت میشه، میگفت این جمعه ها ما رو ول نمیکنه. جمعه ها کلاس فوق العاده میذاشت، میگفت اگه کسی دوست داره رابطه به درس نداره بلنش بیاد. به قولی در واقع اگه سوالاتی پیرامونی چیزا داره. خب این اثر معلمه. و من چند وقت پیش دانشگاه فرهنگیان در کرج سخنرانی داشتم، اونجا گفتم تو مؤسسه ما الان بالای 400 نفر مسلمان شده. ما کشورهای مختلف، مذاهب مختلف، اقلیت‌های مختلف، اقوام مختلف. طبعاً مثل یک کار شبکه هرمیه، یعنی اگه برای این ثواب قائل هستید، برای اون آقا هم دارن می‌نویسن. ببینید عزیزان، خدای قرآن با خدای کتب عهدین یک تفاوت بیسیک و ریشه‌ای دارد. خدا در انجیل اب است، پدر است، اما در قرآن رب است. مثلا مربی میشه، خدا خودش رو در، یعنی اولین مربی رو خودش معرفی میکنه که تا آخرین لحظات این تربیت ادامه داره. چه برداشتی دارید شما؟ فتلقا آدم ربه کلمات، یعنی آدم داره مربیش چیزایی یاد میگیره هنوز. فتاب علیه، این فعصا آدم، بعدش فتاب علیه، این مسیر تربیتی آدمه. نمیدونم میدونید یا نه، حضرت آدم بعد از اون ترک اولایی که کرد و اون کاری که انجام داد و بعد توبه کرد، مقامش پیش خدا بهتر شده. یعنی آدم قبل از خطا و توبه پایین تر است از آدم بعد از توبه. یعنی باعث شد آدم نقاط ضعفش آشکار بشه. اصلا اساساً تفاوت انسان تو همینه. شما یه تیم ورزشی رو در نظر بگی که مثلا صبح تا شب با تیم ضعیفی بازی کرده باشه، این هیچ وقت نقاط ضعفش آشکار نمیشه. تیم فوتسال ایران همیشه تو آسیا تو تیم اول همیشه، در من پر افتخار ترین تیم شاید آسیا باشه. این تیم نقاط ضعف دفاعیش، تاکتیکی جدی و تکنیکیش توی بازی با برزیل و اسپانیا و اینجور چیزا نشون داده میشه. اون قویه حریف. تیمای آسیایی نیست شما رو 6 تا 7 تا بشون گل بزنی. شما مثلا، من یادم تو بازی ایران و مالدیو 17 تا ایران گل زد مالدیو. اصلا دروازه‌بان ما بیکار میچرخه واسه خوشیم برمر. میومد تا وسط دم اون خط وسط دروازه بس. اساس خورد شده دوستش بازی کنه. تو این ور نمیومد که. بعد مثلا شما میتونستی نتیجه بگیری بهترین خط دفاعی دنیا. مثلا توپ نیومده خط دفاعی چه؟ همون سال من یادم با آسرون بازی داشتیم ایران 7 تا گل خورد نه 5 تا خورد چهار. یه بازی دوستانه انجام داد با آسرون 7 تا 5 تا گل خورد. خب این یعنی چی؟ یعنی ببینید دشمن بیماری بر بدن ما دشمنه دیگه، نقص ها رو نشون میده. شما بچه رو فرض بکنید که از ابتدا توی محیط اسریل بزرگ شده باشه، بگین تا حالا مریض نشده، این یه بار برش خیابون برش گردنه تا هم میمیره دیگه. یه اوریون و سرخک و سرماخوردگی و آنفلانزا چه همه رو با هم میگیرم چه دلک واسه میشه. اما هر بار که ما مریض میشیم میگه آقا این بچه یه بار اوریون گرفته دیگه تا آخر عمرش نمیره. چرا؟ چون آب دیده میشی. ببینید انسان جایز الخطا نیست، این از این الفاظی که غلط ما استفاده میکنیم، جز مصطلحات است ما غلط استفاده میکنیم. انسان جایز نیست خطا کنه، انسان ممکن الخطا است. اما حالا نکته سر اینه، این انسانی که امکان داره خطا بکنه جوری خلق شده، جوری آفریده شده که میتونه تمام این تنابه هایی که ازش آویزونه و شیطان اونها رو میگیره دیگه پاره کنه. به یه مرحله میرسه که خودش یه چون میگه دیگه این سوره، من هیچ جاش نمیتونم بگیرم، مخلصه، این یه خالص شده، من چیکار کنم؟ اساسا من ابلیس روی ناخالصی میتونم اثر بذارم، ارتباطی که من میتونم بگیرم با ناخالصی، من چجوری این اثر بذارم؟ نمیشه الا عبادو که من هم المخلصین. خب توی این سیستم اون کسی که داره مسیر تربیتی رو انجام میده کار در رأس دست خود خداست. خدا دید یهودیان به این سمت رفتن که این بحث تربیتی رو در دست علمای خودشون میبینن. یهودیان به یک عالم عالی رتبه چی میگن؟ خاخام عالی رتبه چی میگن؟ خود خاخام یعنی حکیم، حاخامه یا حکمه، یکیه ریشش در زبان عبری و عربی. اینا از زبانهای سوریانی هست، سوری آرامی، که هم زبان آرامیه هم عبریه هم عربیه، که کاملترینشون چیه؟ عربیه. زبان عبری زبان مرده بود، حالا به زور زندهش کردن، مثلا تکلم هم دیگه نمیشد درمید. ربی میگن، ربا، به خاخامای عالی رتبه میگن ربی. خب این ربی همه ربه، یعنی مقام تربیتی رو داره میگه. حالا اینو نگاه بکنی، میگه فتاب علی، وقتی آدم توبه کرد، میگه در آیه داره میگه ثم اجتبا، یعنی آدم مجتبا شد. مجتبا تو زبان عربی یعنی عاشق و معشوقی که رابطه شیشدونگ با هم دارن دیگه، معشوقی که شیشدونگ مال توه. خدا میگه بعد اون تو شیشدونگ مال من شده. حضرت آدم مقام بسیار بالایی داره ها. من در یک روایتی خوندم ایشون از 72 حرف اسم اعظم، میگه حضرت موسی فقط 4 حرف در اختیارش قرار گرفت. موسی کلیم الله اون همه کار انجام داد، فقط با 4 حرف. آصف ابن برخیو 1 حرف، حضرت آدم در روایت هست 25 حرف از 72 حرف در اختیارش قرار گرفت. یعنی خیلی مقام پیدا کرده آدم ابوالبشر. فرقش با ابلیس میدونی تو چیه؟ ابلیس خطا میکنه، نمیخواد بپذیره. خیلی از ما هم اینجوری، ما خطا میکنیم، نمیخوایم قبول بکنیم، بپذیریم. این ضعف تربیتی دارم، ایراد تربیتی دارم، میپذیرم چون میپذیرم. آقا دفاعم ضعیفه، چرا قدشون کوتاست؟ سانت میکنن گل میخوریم. اونی که باید تیمو درست کنه اسمش چیه؟ مربی. او هم رب تیمه، باید تربیت کنه تیم بیاد بالا. یه نگاه میکنه میگه آقا بسم الله، دو تا دفاع بفرستید تو قد بلند، اینو حل شد مشکل، در مجموع تیم بهتر شد. این مسیر تربیتی تا کجا ادامه داره؟ خیلی مهمه، تا خود خلیفت اللهی. این از خودم نمیگم، از قرآن بتون. و از بتلا، حالا این نکته رو به شما بگم، دقت کنید، ببین شما قرار خدا بداد و بچه های مردم برسه. من چهره ها رو یه بار دقیق تر نگاه کردم، میدم خدا بداد جامعه همون برسه. دیدید همین تأیید هم کرده اینا و دست دادنشون، قبول هم دارم. همین که میپذیرید خوبه. حالا باز شکر شما، از کجا لو میره؟ گفتیم با اون بیماریه. میفهمی بدنت ایمنی، بدن شما مشکل داره. فکر نکن تا حالا بیماری نبوده مریض نشدی هنر کردی. این بیماری، این دردی که تو میگیری، اسم عربیش میشه چی؟ ابتلا. تو مبتلا میشی، بلا سراغت میاد. بلا که سراغت میاد، نقاط ضعفت لو میره. خونه ساخته با تیغه، با گچ درست کرده، میگه خونه محکمی، باید یه دوریشت زلزله باید بیاد یا نه؟ من و تو نباید باک از زلزله داشته باشیم. من و تو باید بنیانهای خودمون رو قوی بکنیم. هیچ وقت انتظار نداشته باشی زندگی بدون بلایی داشته باشی. یه توهمی بیش نیست. از غذا هر که در این بعض مقربتر هست، جام بلا بیشترش میدهن. چرا؟ چون میخواد جای بالاتر بیاد. میگه میخوام در مورد اون بیماری هم من مقاوم بشم، در مورد فلان بیماری هم مقاوم بشم. بسم الله، ما حرفی نداری، بیا واکسنشو بزن. منتها واکسن زدن تبم میکنی یکی دو روزی. ببینید ابراهیم علیه السلام پیغمبر، آقا از پیامبرای ماستش که خدا در قرآن خیلی در موردش صحبت کرده و هر سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام در حد بسیار بالای ایشون رو قبول داره. در حد بسیار بالای ایشون رو قبول داره. ببینید صحبت از چیه؟ و از ابتلا ابراهیم رو مبتلا کرد. چند سالشه؟ 99 سالشه اینجا. ولش نکرد خدا هنوز. در تورات هم عین عبارتش اینه: ای ابراهیم پیش روی من بخرام و کامل شو. هنوز کامل نشدی. چند سالشه اونجا؟ 99 سالشه. یعنی ابراهیم نبیه، مرسله، اولوالعزمه، جز پنجتای اصلی، خلیل الله، هنوز جا داره واسه رشد. تا کجا من باید رشد پیدا کنم؟ پیغمبرم خودم، وحی برم شده، جز پنجتای اصلی هم، خلیل الله یعنی رفیق خودم، تا کجا دیگه بیام بالا؟ میگه هنوز باید بیام بالا. توسط کی؟ و از ابتلا ابراهیم ربه، مربی میگه بیا بالا، کلاس خصوصی برات گذاشتم. وقتی آزموده شد با چی؟ به کلمات، که من قبلا پیرامون کلمات کلی سخن گفتم، تو بقره 37 هم هست، در منابع برادران اهل سنت هم هست این کلمات، تفسیرش آمده، عجیب غریبه. فاتمهن، کامل کرد تمام امتحانا رو، تموم کرد دیگه، رسید بالاترین جایی که آدم میتونه برسه. چی شد اسمش؟ قال انی جاعل کل ناس اماما. گفت تازه امام شدی، مبارک باشه، تو دیگه الان خلیفت الله، جانشین من رو زمین توی. قبلش نیستا، پیامبره اما امام نیست. موسی پیامبره، امام نشد، چون همه آزمون ها رو بگید نتونست. حضرت موسی، بله، مگه خدا نگفت برای این برو پیش خضر؟ رفت یا نرفت؟ رفت. مگه قرار نبود سکوت اختیار کنه، صبوری کنه؟ ها؟ قرار بود صبر کنه. 3 تا بود فکر میکنم، یه کشتی سوراخ کرد، بچه خفه کرد و یه دیوار خرابی رو توی روستایی که آب و نونی هم بهش ندن درست کرد. 3 تا. آقا رسول الله میفرماد ای کاش موسی صبر میکرد، اگر صبر میکرد کارای قرار بود از خضر ببینه، این که چیزی نبود. ببینید چی دارم میگه؟ ایشون چی میفرمان؟ میگه صبر کاش میکرد. زد رسید اونجا، خدا بهش دستور داده بود تو بری پیش یکی از بندگان خاص من. خضر کیه؟ پیغمبر اولوالعزم، باید بری پیشش درس بگیری. رفت نشستن کشتی، زد کشتی سوراخ کرد و گفت ای چه کشتی مردم زدی سوراخ کردی؟ گفت من قرار نبود سوال نپرسی. گفت ببخشید. ببین اعتراض موسی حقه ها. چرا؟ چون پیامبر شریعته. یعنی دقیقا در آیین حضرت موسی و من و تو هم بودیم گیر میدادیم به حضرت خضر. حق و ناصر چه سوراخ کرد کشتی رو؟ برای شدی که پیرنش پاره کرد خضر چپون تون سوراخه. مادم یه بچه‌ای داشت بازی می‌کرد، بچه مردم زد خفه کرد. گفت تو یه نفس بیگناهی رو زدی کشتی. رفتم ورتر یه روستایی، نه آب بهشون دادن نه غذا بهشون دادن. از روستا اومدم بیرون، یه دیوار کجی بود، کاگلی بودش، خراب شده میریخ. گفت پاچاتو بزن بالا، بعد گل اینجا لغت بکنیم اینو درستش کنیم. گفت آخه این با کی کار داره اینجا؟ نه نونی به ما دادن نه آب. چی گفت؟ هازا فراق بینی و بینک، برو دیگه تو تحمل نره با من باشی. حالا این نگاه کنین دقت رو، اینجا گفتش که تو مقام بالا، یعنی تو شدی پیشوای همه اینها. ببینید یک منطقه ممکن بود 4 تا پیغمبر داشته باشه. مگه شما تو همه قرآن نمیخونید؟ موسی برادرش کنار بیخ گوش خودش پیغمبره. غیر اینه هارون یه چند ده کیلومتر اونورتر شعیب باز پیغمبره. میدید توی یه منطقه چند تا پیامبر هست، همه اینا مستقیم خودشون با خدا چی هن؟ کانکشن دارن، ارتباط دارن. اما یکیه، اینا همه پیغمبره کجان؟ پیغمبر قوم خودشونه. منی که اون زمان 3000 سال پیش توی ایران زندگی میکردم، تکلیفی نداشتم از حرف حضرت موسی رو گوش کنم. اون موقع من توی ایران یه پیغمبر خودم داشتم، حضرت جاماس. همین جاماس نامه‌ای که حالا بعدا اسم شد، از امام صادق پرسیدن ایرانی‌ها پیامبری داشتن؟ حضرت فرمود بله پیامبری داشتن اسم جاماس، که کتابی هم داشت شد چی؟ جاماس نامه، که میگه این پیامبر رو سوزاندن زنده زنده. پیامبر مختلف چجوری به شهادت میرسن؟ ایشون هم در مورد حضرت زرتشت هم بحث بر سر اینه که ایشون پیامبر تبلیغی جاماس بوده، یعنی کتاب حضرت جاماس رو تبلیغ میکرده، چون همه پیامبران که خودشون کتاب نداشتن. برخی هم میگن نه، صاحب کتاب هم بوده. اما یک نفر آدم روی زمین میشد از همه بالاتر، اون نمیشد برای قوم، میشد برای کی؟ کل آدما. آدما میشه چی عربی؟ ناس. اینجا دقت کن چیه؟ اینی جعلو کل ناسه اماما، نه لقومک، نه برای قوم خودت، تو برای کل آدما الان امام شدی، پیشاهنگ شدی، تو الان جلوتر از همه. اصلا ما آفریده شدیم به همین سمت خیز برداریم، به سمت خلیفت اللهی بریم و باید خیز برداریم، و الا زندگی زندگی حیوانی است. به دنیا آمدن، بزرگ شدن، جفتیابی کردن، زاد و ولد کردن، بعد مردن، خب چه فرقی با گوسفند داره؟ ما که فرقی نمی‌بینیم. تازه گوسفند یه خورده ظاهرا مشکلاتش کمتره. نه مشکل ازدواج به اون صورت داره، نه اشتغالی حالا. تازه مفیدتر هم لاشش هم به درد میخوره. مال ابن آدم و الفخر، فرزند انسان را چه جای فخر است؟ اوله نطفه و آخره جیفه. که اولش یه نطفه نیست و آخرش هم یه جیفه، یه لاشه. چه انقدر لاتبازی در میره پس؟ پر رو. یه همینه دیگه. میبینی چرا؟ چون یه سری امکانات و اینا درش گذاشته شده، باید بحثش به سرور هی آپدیت بشه، دریوری دانلود میکنه، ویروس دانلود میکنه، بد افزار دانلود میکنه، قاطی کرده دیگه. اون زمان شما فکر کنم نبودید اون موقع، نمیدونم. شما آخه دیگه اوج نوستالژی شما با میشه باب اسفنجی و اینجور چیزا، فکر نکنم خیلی قدیم بتونید برید. آره فلاپی بود و اینا، بعضی میشن ویروس میرفتیم توی کافینت، چون کامپیوتر نداشتن که، رفتی تو کافینت کار اینترنتی می‌خواستی انجام بدی، بعد اینترنت نداشتم تو خونه، بعد می‌رفتی کافینت انجام بدی، می‌رفتی بعضی مرض داشتن، چه ویروسی چیکار می‌کردن، می‌آوردن تو فلاپی می‌زدن اونجا، بعد که می‌رفتن یه فرمان رو اجرا می‌کردن، تون تون این در سی دی رام میومد بیرون، می‌رفت و میومد بیرون، می‌رفت. یارو فهمید که جن داره بدبخت میشه. خب بعضی واقعا همینجوری هم بد افزار دانلود می‌کنن. ببین کانفیگ تو بالاست، یعنی خیلی کار عجیب، برای همین یعنی فرشته نمیتونه همچین جایی که تو میتونی برسی برسه. جایی که ابراهیم علیه السلام رسیده فرشته نمیتونه برسه. رفته شده خلیفت الله، الان روی کره زمین از ابراهیم بالاتر دیگه نیست. خیلی هم طول کشیده، 99 سالش شده، صبورم بوده، بهش گفتم پسر تو سر با. اصلا وعده این امام شدن به این سادگی ها نیستش. آیه شو براتون میارم. من اصلا اعتقاد دارم امامت اینقدر تو قرآن آیه داره. خب بسم الله به من بگید قبل این چه مقامیه که ابراهیم پیغمبر اولوالعزم تو آخر عمرش رسیده؟ این چیه پیغمبری بالاتر؟ اسمش هم گذاشته امامت. من دیگه چیکار کنم؟ هیچ کس پاسخی در مقابل این آیه نداره. یک مقام جدید هستم، یه انی جاعلو کرد. و اینم بهتون بگم، انی جاعلو کرد امامت کی مشخص میکنه؟ بالاییه میگه من تعیین میکنم، هیچ کسی ربطی نداره، جعلش از سمت منه، قراردادش از سمت منه. تو خواستی ابراهیم، تو پا دادی، خوب اومدی جلو، بسم الله. آزمون خیلی سختی ازش گرفت، تا 86 سالگی کلا بچه دارش نکرد، یه پیره مردی شده بود. نترس، رفت تو روی فرعون وایسا، تا 40 سالگیشون داستان داشت، بهش گفت کوچ کن، تو باید پیام حق رو ببری تو لولای سقاره، تو فلسطین، جایی که آفریقا و آسیا و اروپا به هم میچسبه، تو اون منطقه شامات خیلی مهمه. الان هم دعوا سر شاماته، میبینید؟ گفت باید بری اونجا، کاروانهای مختلف که میان پخش میشن، پیام یکتا پرستی رو ببری. گفت باش، چشم. قریب بود اونجا، رفته اونجا، بعد تا 86 سالگی که بچه دارش، پیر مردی شده بود. یه خدا بهش گفتش که اجازه داد که با هاجر ازدواج کنه، ازدواج کرد، بچه دارش. خیلی دوست داشت اسماعیل رو. تو تورات هم هست، میگه اخی دوک، میگه اونی که تنهای توست و احب بوک، اونی که تو دوستش داری، احب، محبوب، حب، احد، احد، یه دونه تو که خیلی دوستش داری. گفت خیلی خوشش، گفت اینو مادرش رو بذار توی مکه. شما الان میدونم مثلا طرف 40 سالش حالا خود بشه پسر داده، کلا مثل جاسویچی شهر جمعه رو خوش میبرش. 40 سالش شده، 50 سالش شده، 86 سالش، گفت بذار اونجا خود برگرد. اونجا هم که گفت بذار، ببین مثلا نایمد یه جای خوش آب آبی مثل اینجا باشه، هیچی نبوده، برهوت شن، گفت همینجا کلی راه اومد، گفت اینجا پیادهشون کن تو برگرد. یک جا صداش در نایمد، خب خدا اینا هم اینجا بجنگ میمیرن که، یعنی تو ابراهیم میفهمی، من خدا نمیفهمم، نعوذ بالله. چشم، اصلا تبعیت محض ابراهیم، بندگی محض. چشم، برگشت 13 سال بعد، گفت برو بشتن سر بزن. اومد نگاه کردی او اینجا آباد شده، اون چشمه زمزم، این زم به زبان آرامی یعنی بیست. ترسید حضرت هاجر وقتی آب میجوشه، ترسید، زم زم، بیست بیست، این چشمه پرنده ها رو جذب کرد، بوی آب رو میشنون پرنده ها تو بیابون. وقتی آمدن دیگه کاروان ها فهمیدن که اینجا آب پیدا شده، اومدن دیگه بزرگ شده اسماعیل، 13 سالش شده، ازدواج هم نکردن، تازه بچه تازه مثلا میخواد بالغ بشه. اومد تا بهش رسید، اسماعیل رو به آغوش کشید، شب وحی بهش شد که ابراهیم پسر تو باید در راه من قربانی کن، فردا صبح این کار انجام. خدا ما رو گرفتی تو، اما بچه دادی اینو؟ نه. چشم، اومد به اسماعیل گفت پسرم، خدا یه همچین چیزی از ما خواسته. اینجا نگاه کن چه کرد اسماعیل. گفت خیلی خوبه، فقط یه درخواستی دارم، یکی اینکه چشامو ببند، یکم دست و پامو ببند. چشامو ببند، چش تو چش با هم نشی، دلت نلرزه، حرف خدا زمین نمونه. دست و پامو ببند، وقتی داری سر میبری دست خودم نیست، من تمام سعیام میکنم دست و پامو نگه دارم، اما یه گوسفندی رو آدم سر میبره دست خودش نیست، اراده خارج میشه، دست و پا میزنم، یه وقت دلت نلرزه، امر خدا رو با شک و ظن و اینا انجام نداده باشی. ببین خدا در مورد اسماعیل چی میگه، میگه ما او را از کیاها یافتیم، ای گفتید صابران یافتیم. هیچ مدققت نمی کنیم، مثل یه پیغمبر رو میگه محسن، یه پیغمبر رو میگه صبور، یه پیغمبر آخر آیه اصلا توجه نمی کنیم. گفت با چشم، آقا چاقو نمی برید با سنگ تیزش میکرد، چه عجیب غریبه این اتفاق. بعد اونجا میره چی میگه، این نکته عجیبه که در ذریهش کسایی رو خواست، قال و من ذریتی. آیا شد تمام دعواها سریعه، خدا اینو وعده رو داده به من و تو. چه بینی، چرا بعضی همون نمیتونیم بپذیریم؟ مرض درونیه، در حالی که استدلال هم قرآنی وجود، هم روایی، هم عقلی نمیپذیریم. خدا اینو تجزیه تحلیل کرده برای ما. کجاست؟ سوره نساء آیه 54. حالا بحثشو ارتباط بحثمون با مهدویه در اینجا به بعد دیگه دوزاری شریف میفته. ام یا اینکه یحسدون الناس، کی؟ عربا فقط؟ فارسا؟ کردا؟ لورا؟ ترکا؟ بلوچا؟ چی؟ ناس، هم نه الناس، درست رو؟ یحسدون فکر یعنی چی؟ حسودی میکردند؟ میکنند، فعل چیه؟ مضارعه، یعنی چی؟ یعنی استمرار داره، یعنی همیشه سن. اصلا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مردم دیگه دارن حسودی میکنن چرا خدا از فضلش، از نعمت اضافش یه چیزی بیشتر داد به کی؟ فقط آتینا آل ابراهیم، به بچه های ابراهیم داد، به همون ذریه. چی داد؟ الکتاب، پیامبری، و الحکمه، حکمت، و دعوا سنی آخری است، و آتیناهم ملکن عظیما، این ملک عظیم رو میخواد به اینا بده. دعوا سنی نازم، دعوا سنی آتیناهم ملکن عظیما، پیغمبران رو که کشته، حکمت قابل نسبیه، قابل شرح و بسه، همین الان خاخام یعنی حکیم، کسی که حکمت داره. و آتیناهم ملکن عظیما، این ملک عظیم میخواد به کی برسه؟ آل ابراهیم چیه؟ یهودی ها میگن ما آل ابراهیمی، راست میگن یا نه؟ آره. مگه از طریق اسحاق بچه حضرت ابراهیم نمیشن؟ چرا؟ اسحاق که به دنیا آمد 100 سالگی حضرت ابراهیم، ساره‌ای که باربر نمیشد، بچه دار نمیشد، نازا بود، عقیم بود، خدا بهش برای ابراهیم دو تا فرشته رو فرستاد که اومدن خبر قوم لوط رو بدن که قرار نابود بشن، بهش گفتش که تو هم بچه دار خواهی شد، که این خندید، از اضحاک، اسحاق، از خندیدن میاد، گفت به قولی مثلا میگم یه خدا مرگ میده، خجالت کشیدیم، من تو این سن و سال پیرزن من بچه دار میشم، بابا چه میخندی؟ من یه خدا چیز بعیدیه، من بچه دار میشم، خدا به تو فرزند بد میده به اسم اسحاق. از اون هم پیامبرانی اومدن، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی، هارون، پیامبران بنی اسرائیل، هم از نسل اسحاق. پس این شجره مبارکه، برکت، توی تورات هم هست، خوب دقت کنید، خدا فرمود جمیع امتهای زمین، یعنی یک دونه هم نمیمونه، تمام امتهای زمین از تو و یعنی و فرزند تو برکت خواهند یافت. این یک وعده است از فراگیر شدن دین ابراهیم، که دین ابراهیم چیه؟ ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی بلکان حنیفن مسلما، تسلیم امر خدا بود، این که کل کره زمین تسلیم امر خدا خواهند شد. این وعده الهی از فراگیری این آرمان بر روی کل کره زمینه. این تو تورات، همین الان که دارم میگم تو تورات هست، الان آیاشو براتون میارم ببینید خودتون. منتها این شجره زد، شاخه های مختلف کشید، یعنی اینجا یه بحثی مطرح شد، خوب میخوام دقت بکنید، میخوام یه توهمی این به وجود میاره. اینجا که ابراهیم پرسید قال و من ذریتی، خدا جواب داد قال لا ینال عهد الظالمین. اولا به تو بگم این امامت یه عهده، دوما به کیا نمیرسه؟ به ظالما نمیرسه. یعنی تو ذریه تو آدم ظالم هم بگید هست، به خوباشون میرسه. خب ابراهیم چند تا شاخه ازش منشعب شده، چند تا شجره داره، چون به سیدا میگی برو چی بیار شجرنامتو بگی، شجرنامت به کی میرسه؟ شجره مبارکه تو قرآن در تفاسیر شیعه و سنی نقل کردن، یعنی حضرت ابراهیم، این نسل پربرکت حضرت ابراهیم. ببین یه چیزی من به شما میگم، میخوام دقت کنید، اینش گفتم نسل پربرکت خیلی مهمه، خیلی مهمه. ازدواج میکنید انشالله، بعد بچه دار میشی، بهت میگن چند تا بچه دار، میگی دو تا سه تا. اشتباه نکنید، شما دو تا سه تا چهار تا پنج تا چه میدونم هر چقدر میخواید بچه ندارید، شما چهار تا پنج تا نسل دارید. یعنی چی؟ 500 سال دیگه، 600 سال دیگه یه چهار تا پنج تا بچه نیستن، تو یک نسلی از انسانها رو به وجود آوردی. حالا روایتش رو گوش کن، هر چی کار خوب بکنن یه کنترل برای تو میندازه. تا چند تا نسل؟ تا هزار تا. شبکه هرمی دیگه، چون تو میتونستی این بچه رو به وجود نیاری، دست تو اختیار داشتی. اما اگه یه جانور تحویل جامعه دادی، اونم کنترل میندازه. اگه سعی تو کردی، یعنی واقعا سعی تو کردی تربیت چی بشه بگید درست بشه و جانور شد، برات کنترل نمیندازه دیگه. از این بهتر آقا میدونید یعنی چی؟ یعنی من و تو بعد از مرگ اون میتونیم خودمون رو باز تولید بکنیم. یعنی چی؟ عوض خودمونم به جای یه دونه چند تا؟ دو تا، سه تا، چهار تا ربات درست میکنیم، نرم افزار نویسی، همش هم دست خودمون است. به دنیا اومدنش نوع نو میده دست ننه بابا، میگه مال خودت، میبینم چیکار بلدی شروع کن ببینم. غیر اینه بسم الله کار کن. بعد تو آخه میبینی چی؟ میگه نه بچه 5 6 ساله رو به من میدن سر کلاس، من نمیتونم رو مخش کار بکنم، میره خونه باز ننه بابا فاتحه مخشو میخونن. یکی باشه از ای صفر کیلومتر اینقدر اونقدر میکنه، من بهش بگم باش مال خودت شروع کن، تو درست تربیت بکنی، بعد شما به درک که واصل میشی از دنیا میری، وجود نازنین از رو زمین حذف میشه، بعد چی میشه؟ این راه اندازی شده، این ثواب میکنه. تو برزخ همجور باید کنتور میانوزه، جاد همجور بهتر میشه، اعمال متأخرت. دیدی بعضی جا میگن آقای کسی که بدوارثن بیوارثن برای چی میگن؟ یعنی گناه دارن برای نفاتهی بخونید برای چی میگن؟ نداره بدبخت میچه. خیلی مهمه آیه داریم تو قرآن، ای ابراهیم کسایی هم هستن که با تو هن اما الزاماً فرزند تو نیستن، اونا هم از ذریت هن. چرا؟ چون توی ابراهیم اونا رو هم تربیت کرد. حالا فرض کن یه پیغمبر چه جایگاهی پیش خدا داره، این همه آدم، میلیاردها آدم شما تربیت کنه، میشه میلیاردها دیگه، هی دارن میمیرن هی به دنیا میان، میلیاردها آدم رو تو تربیت بکنی، الزام هم نداره فرزند تو باشه. پس ببینید معلمه یعنی چی؟ یه نفری بوده که اصلا تو در و دیوار بوده، این بچه را اگه به طور یه معلم خوب خورده، این معلم اینو ساختتش، این بزرگ میشه با اصلا خانوادهش یه داستان دیگه دارن. همین دیروز به یه جایی بودم، پسرم اومده میگه تو رو خدا کمکم کن فلان، میگم چرا؟ بعضیشون توپ توپ عالی، بعد میگم چی شده؟ مثلا چند وقتی پیش پدر مادرش آفریقا بودن، رفت بودن تفریح، تک پسر این خانواده، خب اصلا پدر مادر توی یه فازن، این توی یه فاز دیگه، بعد نگران. میگم چی؟ میگه که من میخوام از بابام پول تو جیبی نگیرم، اما این خمس نمیده چیکار کنم؟ زنگ زدم اون نمیده، اون میگه پول خمسم خود بالا بکشه، این میگه بابای پول خمس نمیده برای من پول تو جیبی میفرسته چیکار میکنه؟ الان رفته یه جایی گشته کار پیدا کرده، برج 500-600 هزار تومن بهش میدن، از بابای دیگه پول نمیگیره، با برج 500-600 هزار تومن میگه میخوام نون حلال بخورم. عجیبه، این متأثر از یه آدم اینجوری شده ها، خانواده نه، تو مسیر زندگیش برمیخوره به یه استادی، زندگیش عوض میشه. این هر چی کار خوب بکنه واسه اون استاد داره میبسه، بعد نواده های این کار خوب بکنن واسه اون استاد داره میبسه، جا حق نشست خدا. حالا فهمیدی خدا چرا به خضر فرمان داد برو اون بچه رو بزن بکش؟ گفت این بچه یه زن و مرد چیزی بود؟ مؤمنی بود. این اگه بزرگ میشد یک جانور میشد، اینا رو هم از دین بر میگردوند. ما یه نشنیدی تو قرآن میگه مال و بنون چی هن؟ فتنن، عامل آزمایش هن. زبیر رو کی کله پاش کرد؟ پسرش. حضرت علی میگه ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، چیزی نموند زبیر از ما اهل بیت بشه. مثل کی بشه؟ من اهل البیت کی بوده؟ سلمان. حتی نشه ابن المشموع عبدالله، تا عبدالله ابن زبیر بزرگ شد چیکارش کرد؟ میده تو جنگ جمل این انداخته شل امیرالمومنین. زبیر شنیده بود، امیرالمومنین روایت براش خوند، گفت یادت رفته پیامبر گفت یه روزی اینجوری میشه؟ اصلا ریخ به هم. داشت برمیگشت یه زبیر گفت چیه شمشیر علی ترسیدی؟ نه خب ترسم داره دیگه، ذوالفقاره، سیف الاسلام، یه تیکه هم بارش کرد تو که اسمت شمشیر اسلام بود، از علی ترسیدی؟ حالا ترسم داره اما وای میستیم. گفت من نمیترسم. گفت چرا میترسم؟ میگم من نمیترسم. اسب و تاخت اومد سمت خیمه. میرم آقا منا اهل البیت شد چی؟ آخر کار که جنازه زبیر افتاده رو زمین، حضرت علی میره بالا سرش وای میسه بخونید، میگه القاتل و مقتول کلاه و ما فی النار. یه زبیر جهنمی شد. چی داری بگی؟ یه بابایی رو گوش کن، شهید شد تو همین جنگ خود، آوردن جنازه‌شو دفن، قبر رو کندن اون بغل گذاشتن. یکی از دختراش بود که بود، گفتش که آقا صبر کنید من بابام آرزو به دل از دنیا نره، میخواد اینو ببینه، مثلا نیم ساعت فاصله داره با ما تا برسه. گفتن نمیشه. گفت وا نگرش دارید، نیم ساعت نگه دارید. گفتن باشه. بچه داشت بازی میکردین، جنازه رو کفر توی نایلون میپیچیدن، دید زیر نایلونه بخار گرفته. این بچه گفت اینجا بخاره. نگاه کردن این بخار نشونه چیه؟ تنفس دیگه، دم و بازدمه. نارو بازی یعنی این زنده است، برگشته، حالا سکته کرده بوده چی شده بوده، خلاصش هنوز نفس علائم حیاتی داشت. آقا اینو برش گردوندن، اومد برگشت به زندگی. چند سال بعد به خاطر فساد فل ارض اعدام شد. ببین لب بهش بود، یه هول میخواست. هرش فکر میکنه میگه اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدا عاقبت به خیرمون کن. خیلی ها بودن تا لب بهش رفته سر رفته برزن، من میگم رفتن تو بهش غیری هم دادن. بچنت با لغت تای جهنم هم بترسیم. ما یک واقعیت، ما بعض موقع اصلا روزمرگی باعث میشه ما احساس آرامش بکنیم، خیلی راحتیم، نمیدونیم چه مسئولیتی. خدا 30 بچه مسلمان بذاره زیر دستت، بگه بیا در امر تربیت در راستای من خدا تو هم قرار بگیر. این شرکه. آقا معلم ها در تربیت بچه ها نقش دارن یا ندارن؟ خب پس مشرکی چه؟ خدا مربی هست. یه چه ربطی داره؟ ما در راستای این امری. یه نفر میاد اینجوری این سالون رد میشه، تو خیابون داره رد میشه، میگه ای یادش بخیر مثلا اینقدر سال پیش معماریه، من سالونه رو ساختمش. بعد ماشین بعدی میاد رد میشه، مسئولی بوده که دستور داده اینجا ساخته بشه. آره ما چند سال پیش مثلا اینجا اومده بودیم گرگان، من دستور دادم این سالون ساخته بشه. بعد داره یه عمل بنده هم داره اونجا رد میشیم، یا جوان بودیم این ساختمون رو ما ساختیم. همشون راست یا در یک راست هست. این وهابی ها نادان هم نمیفهمن، اینا واقعا در حد آمیب شعور ندارن. میگه این شرک. چی شرک؟ آقا احسن الخالقین یعنی چی؟ یعنی بهترین چی بگید؟ پس تموم شد به خلق کننده دیگه هم هست. خود خدا، خود خدا نعوذ بالله متوجه نبوده خودش مشرکه. ها غیر اینه؟ نه، خلق کننده های دیگه هم مثلا شما ها. من ما قوه خلاقیت داریم، منتها بهترین کیه؟ هم از اوست، کنتر اصلی اونه. این برق باید ده جاتو میتونه قطع بکنی، برق اصلی در صد داره میاد، صد خداست، منبع منشأ خداست. هیچگاه شما پیامبر رو به عنوان مولد برق قبول نداری. انما انا بشر و مثلکم، به منم برق میرسه. تموم شد. اما من میرید چه قبول دارم؟ میگم تو خیلی بزرگواری که تو رو تو مسیر چی قرار داد؟ هدایت. من میخوام از پیامبر. از دنیا رفتی؟ هنوزم که هنوزه تو نمازم میگم السلام علیک ایها النبی. این نفهم ها میگن سلام به مرده بفرستی شرکه. تو نماز سلام داری رو داره میفرسته. خیلی عجیبه. حالا به خدا تو قرآن به حضرت عیسی میگه تو خالقی. حالا به من چه ربطی داره؟ به خیر خدا رو میگه تو که گل برداشتی شبیه پرندش کردی فوت کردی توش پرنده شد پرید. عیسی خلقته یعنی چی؟ خلقش کردی. عیسی خالقه منتها آخر آیه رو دقت کن به اذنی من اذن دادم عیسی بشه چی؟ خالق. پس کسی به عیسی بگه خالق مشرک نیست، به عیسی بگه خدا مشرکی. فهمید چی شد؟ به عیسی بگه خدا مشرکی. اینا رو متوجه نمیشن. شیطان خوب دقت بکنید مشکلش دقیقاً با همین عزیز من، با امامه، به خدا، با خلیفت الله. خدا رو به یگانگی قبول داره شیطان یا نه؟ بله. خودش تو قرآن میگه من از خدا میترسم، اینی اخاف. از کی؟ رب العالمین. اون دنیا که شیطان رو دارم یارن جهنمی ها پدرشون در اومده تو یهوی میبینش یا خدا این فلان فلان شده رو نگردار همه آتیشا گور این بلا میشه. این بود بابای هممون سوزون. شیطان بهم میگه من براءت میجام از این دیوانا. اینا خیلی نفهم بودن. من میشه گفتم خدا نیست باور کرد. خب آدم اینقدر بیشور. خدا من خودم تو میترسم. من فاصله بنز بینیم اینا. آی درد داره مثلا شیطان همشن. راست میگه. شیطان میگه من به شما چهار تا وعده اونجا دادم تو گوشه. این هم پیغمبر اومدم به تو. دست کدومتون رو گرفتم به زور کشیدم. تناب انداختم گردنت کشیدم بردم. هیچ کدوم. من بیا اینور تو اومدی. پیغمبرش هم گفتم برو اونور. خب چرا نرفتی اونور؟ این همه آدم رفتن اونور. بیشوری تو حساب من نذار. برو کنار خودم از این بدن. من معادم قبول داره شیطان. به خدا قرآن میگه. گفت تا کی وقت میخوای؟ گفت الی یوم یبعثون. تا کی؟ روز قیامت. خدا هم فرمود این فضولی ها به تو نیومده. الا یوم وقت معلوم. تا یه وقت معلومی فرصت داری. میگه روز قیامت. خدا میگه نه وقت معلوم. پس این وقت معلوم روز قیامت نیست. بعد روز قیامت که معنی نداره چون همه چی باید بمیره. درسته؟ قبل روز قیامت هم کیه که این ملعون کارش تمومه؟ بعضی جون کندن به سختی خواسته اینجور درست یا نمیشه. یه جای یه روزی رو همین زمین کارش تموم میشه. الان اون داره جون میکنه واسه خودش میخواد اون روزه نرسه. این بدبخت داره دست و پا میزنه برای خودش. توحید و قبول داره. حالا اینجا نگاه کن. خدا از شیطان طلب شرک کرد نه؟ گفت چیکار کن؟ به کی سجده کن؟ به آدم سجده کن. گو نه خدا سجده نمی کن. میتونی بگی خدا طلب شرک کرد؟ جرأت داری بگی؟ گو سجده کن. گو نمی کنم. گو چرا؟ گو شرکه. مثلا من دارم بهت میگم سجده کن. گو خب خدا تو نمیفهمی. این شرکه لغت ها نعوذ بالله. یعنی نفهمی های در حد ابلیس خدا شد. 6000 سال هم جانور نماز خونده. میدونی یه 6000 سال هم عبادت کرد. اومد به خدا گفت خدایا یه ما یه دو کلمه حرف حساب باید بزن. بگو. گفت بیا بی خیال این سجده شو. چرا؟ چون آتیشش میداد. چون حسودی میکرد. اون آیه هم دیدی چی بود؟ یحسدون الناس. حسودی میکرد. گو بی خیال این سجده شو یه جوری عبادتت کنم عشق. خدا هم فرمود که انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. من دوست دارم عبادت من معبود باید مسیر عبادت تعیین بکنه نه عابد. من میگم اینجوری من عبادت کن. سجده بر آدم سجده بر خدا بود. و اگه میفهمید میفهمید و نمیخواست قبول کن. این حسادت وجود داره. این تا اینجای ماجرا شما نشون، پس آدمی که ظلمت تو وجودش باشه نخواهد رسید. نمی شما بگم شیطان ظالمه، ظلم از همین ظلمه با نور قابل جمع نیست عزیز من. میگه شجره مبارکه زیتونه توش چی میاد؟ نوران علا بگید نور. مگه میشه تو ظلمت رو بیار بایی قاطی کنی؟ اصلا نور میاد تموم ظلمت در رفته. بعضی ها ظلمت تو وجودشونه، هزار بهانه میتراشن که یه چیز رو نپذیرن. یعنی وقتی بهانه های طرف رو نگاه میکنی میگه بابا این چقدر دست و پا زده یک حقی رو نپذیره، واقعا برای چی داره این کار رو میکنه؟ تعجب میکنه. نمونه شو من میخوام برای شما بگم. انجیل متا باب 3 پس چون بسیار و در این وقت اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی اردن نزد او بیرون آمدند، بیرون می آمدند و به گناهان خود اعتراف کرده در اردن از وی تعمید می یافتند. حضرت یحیی است. حضرت یحیی قبل از کیه؟ حضرت هم عصرن با حضرت عیسی، یعنی یه خورده قبل‌تره، هم عصرن با حضرت عیسی. یحیی فرزند کدوم پیامبره؟ زکریا، که سوره مریم ماجرا به دنیا آمدنش خیلی زیبا ترسیم میکنه، کاف ها یا عین صاد اذ نادر اون ماجراش تا آخر لا وقت ندید. حضرت یحیی آمد یک سری مژده ها بده به قولی و پیامبر، حالا وظایف هدایتی تبلیغی هم که داره، قصد تعمید میداد اینا رو، توبه شون اومد بده. اینقدر گناهکار شده بودن این امت، امت بنی اسرائیل اینقدر گناهکار شده بودن، پیغمبر میکشتن، زنا میکردن، نزول میگرفتن به اسم چی؟ دین. آدم میکشتن به اسم دین، به ناحق میکشتن. ها آدمی رو به حق بکشی نه، یه نفر زده یه قتل انجام داده باید اعدام بشه، واسش فرق میکنه. به ناحق ظلم میکردن، مظلوم کشی میگن به اسم دین. پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان، فریسیا و صدوقیا دو تا فرقه اصلی یهودیای اون موقع بوده، را دید که به جهت تعمید وی می آیند. دید یه سری از این فریسی ها و صدوقی ها اومدن که برای تعمید اومدن، به دیشان گفت، با اونها گفت ای افعی زادگان. پیغمبر خود داره فوش میده، گفت ای افعی زادگان که شما را اعلام کرد که از عذاب آینده بگریزید. چرا؟ چون خبر این بود که بلا نزدیکه دیگه، بلا داره میاد. اینا ترسیده بودن، گفتن میریم علکی دو کاسه آب هم میریزیم رو کلمون، کی به کیه، بلای میپره روز از نو روزی از نو. زبلبازی ها زرنگن فکر میکنن. اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید. گفت این دو تا کاسه آب بریزم رو سرت ماجرا حل نمیشه، اون تو باید پاک بشه. یه چیز دوری کاری که ثمره یعنی چی؟ میوه. یه ثمره برای من بیار که برای توبه بیارزه. و این سخن را به خاطر خود راه مدهید. گوش کن شاهکار این آیه است که پدر ما ابراهیم است. یعنی چی؟ یعنی این یهودیان میگفتن چون بابای ما ابراهیمه کار دیگه چیه؟ بگید تمومه. چون خودش تو تورات وعده داده فرزندان ابراهیم چی هم؟ زمین رو میگیرن، مایه برکت چی هن؟ زمین هن. دیدی آیه قرآنشو؟ نه تورات هم که عرض کردم کتاب پیدایشه بده بخون. خب گفت شما توهم زدید که بچه های ابراهیمید. تو قرآن جواب داده ابراهیم کدوم بچه هات؟ اونایی که ظالم نیستن. ظلم چند وجه داره؟ سه تا. ظلم در حق خودم، ظلم در حق شما، ظلم در حق خدا. کسی که هیچ گونه ظلمی رو انجام نده چیه؟ معصوم. این آیه اثبات میکنه قال و من ذریتی، ذریه از ابراهیم که عصمت پیدا میکنه. حالا اینجا نگاه کن چیه؟ گفت هیچ ذهن خود راه مدهید که به خاطر خود راه مده که پدر ما ابراهیم است. زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از سنگ ها برای ابراهیم فرزند برانگیزاند. گفت شما قدرت خدا رو کم، خدا اراده کنه همین سنگ ها میشن بچه ابراهیم. اینا متاسفانه به مرور زمان این توهم درشون به وجود اومده بود، این چون فرزندان ابراهیمیم ما ژنمون دیگه چیه بگید؟ ویژه است، ما قوم باریکالله چوزن پیپل. کار به جایی رسید، اینا کتاب هوشه نبی رو دستکاری کردن، اراجیفی آوردن، همین الان هست آوردن حضرت هوشه. گناه ما اینا ما قبول نداریم. حضرت هوشه زنش زناکار بود، اینا میگن، میگن دو تا سه تا ازش بچه داشت، نمیتونست تحمل کنه. زن و شوهر با هم عهد و عقد، عقد نشه میگه زن و شوهر عقدشو خوندن، عقد با هم میبندن، عهد با هم میبندن که با هم خیانت نکنن دیگه. زن که نباید بره زنا بکنه، خب مردش هم نباید بره زنا کنه، این خیانت نباید بکنن. زن میرفته زنا میکرده با اینکه دوتا بچه داشته، از اسم زن جومره، لو روحما لم یزرائیل اسم بچه هاشه، با این وجود میره زنا میکنه. بعد چی میشه؟ هوش هم طلاقش میده، طلاقش میده، اما تو آتیش عشقش میسوزه. هی خوش اونوری میکنه پیغمبر، هی خوش اونوری میکنه، نه بی جومر من نمیتونم زندگی بکنم. بلند میشه میدوه میره تو بازاری که زناکارا رو میفروشن، میره اونجا میبینه زن خودش رو یه سکوی گذاشتن دارن قیمت میدن، میره دو برابر بقیه قیمت میده، دوباره میارش عقدش میکنه، میگه تو میخوای زنام بکنه بکنه، ایبی نداره، من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، پناه بر خدا. میدونی تو اینجا چی میگن؟ میگن خدا هوشع نبیست و بنی اسرائیل جمر، هر چند عهد با خدا را بشکند، چون او عاشق ماست ما را رها نخواهد کرد. یعنی هر غلطی هم بکنی بازم میری کجا؟ تموش. شما فکر میکنین تصور قوم برگزیده این اسرائیلی دارن کجا اومده؟ بدترین حالت تحریف میدونی چیه؟ که دین تحریف بشه، بعد تو به گمانی که این درسته دیگه بهش اعتماد محض کنی. وحشتناک در این شکل جهله، اصلا تمام کارت. خدا دیده تو قرآن جوابشون رو داده؟ این زعمتم انکم اولیاء الله، توهم زدید، زعم یعنی پندار باطل، شما توهم زدید دوست خدایید، رفیق شیش مثلا لجنشینید، ها جای خوب خوب مال شماست، فتمنوا الموت، به آرزو مرگ کنید زودتر بید پیش من. ولا یتمنوا والله علیم بالظالمین. من میدونم اینا عمرن تمنای مرگ نمی کنید، من خدا باز جای دیگه، اینا هر کدوم دوست دارن هزار سال عمر کنن، درسته؟ حالا قوم برگزیده رو خدا تو مائده 55 56 توضیحش میده، حالا بد نیست بیارمش تونتون بخونید که بدونید قوم برگزیده چه ویژگی هایی داره. خدا میگه به مسلمان هم همینا، عزیز من فکر نکن ما دیگه مثلا امت نمیدونم آخر الزمانیم، توهم نزن، عهد با خدا رو بشکنی تمومی. از این توهمات نمیدونم زن زناکار شر و را که نسبت دادن به انبیاء الهی، یا ایو الذین آمنو، کسی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، از دین اگه برگشتید، فسوف یات، یه قوم دیگه رو میارم. فکر نکنید گیر شما، ویژگیشون چیه دقت کنید، یحبهم و یحبونه، چیه؟ هم من دوستشون دارم، هم پس عشق یه وره بگید یا یه سره نیست. اصلا مفسرین ما تو همین آیه من نگاه میکنم اینم هیچ کدوم من ندیدم، ولی اگر هم هست من خبر ندارم، پیدا نکردن. چرا خدا میگه من همینا رو دوست دارم همونو؟ بابا داره جواب تورات رو میده، میگه توهم اینا زدن. سوره مائده در مورد کیه؟ خود در مورد بنی اسرائیل، در مورد اهل کتابه. ببین چقدر قشنگ داره جوابشون رو میده، یعنی ایدئولوژی و اون چیزی که خدا میدونه 1400 سال دیگه میخواد اسرائیل بشه رو داره از الان میزنه. و کی اومده بخونه اینو درست حسابی؟ توهم زدید فکر کردید، نه عزیز من، قوم برگزیده که تو آخر الزمان میاد، فسوف یات الله، تو آینده دور میاردش. اونا میدونی ویژگیشون چیه؟ توهم ندارن که یه طرف من عاشقشونم، هر غلطی خواستن بکنن، نه خیر، اونا منو دوست دارن، منم با اونا رو دوست دارم، اینا عهد با خداست. تا همون بقره 124 125 میگه به عهد نائل ابراهیم و اسماعیل، ما با ابراهیم و اسماعیل عهد بستیم، یعنی از طریق اسماعیل ادامه پیدا کرد. حالا اینو از خودمون بگیم، این قرآن خود گویی خود خندی، عجب مرد هنرمندی. نه من کتاب خودشو براتون میارم. اینجا جوابو خیلی خوشگل حضرت یحیی داد بهش، گفت برو توهم زدی، هی به خاطر خود راه مدهی پدر ما ابراهیم است. جمع کن بابا، خدا به خود همین سنگا رو میکنه بچه ابراهیم. اینجا نگاه کن، و الحال، اما حالا تیشه به ریشه درختان نهاده شده. شجره یکی همین نسبه، یکی هم میشه چی؟ درخت. خیلی قشنگ میگه این درخت ابراهیمی رو داری میگی؟ تیشه همچین خدا گذاشته داره میزنه. پس چرا؟ چون شاخه‌ای که ثمره نده، درختی که میوه نده، شاخه که میوه نده به درد بگی نمیخوره. نگاه کن، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده. گفت انقدر نگید ما از شاخه ابراهیمی، خدا میبردش، بعد خوش میشه، بعد به درد چی میخوره؟ و در آتش افکنده شود. خیلی قشنگه، گفت میندازنشون تو آتش. ای نگید ما شاخه ابراهیمیم، آتش بر ما حرام است و نمیدونم چی چی. نه عزیز من، اون شجره، حالا تو سوره نور آیه نور میگه اون شجره مبارکه زیتونه، ولم تمسس هون نار، آتش باهاش میونه بگید نداره. کیان؟ اونایی که نور پشت سر نور هدایت رفتن، عهد خدا رو نگه داشتن، فرزند ابراهیم هم هستن. این وعده داده شده که فرزندان ابراهیم کارو تمام خواهند کرد، اما از کدوم شاخه؟ چون فرزند ابراهیمی تمام نخیر، هیچ تزمین. بچه پیغمبر باش، بزن جاده خاکی، میبرنت میندازنت تو آتش، توهمات بیا بیرون، خبری نیست. جعفر کذاب مگه بچه امام نیست؟ ها؟ چه که تزمینی بهش دادن؟ به ابدا. این اینجا نگاه کن، یه تیکه دیگه هم حضرت عیسی بهشون میرسه، قربون شکلش برم، اونم خیلی نابه. من نمیدونم اینا کتابا رو میخونن، به خدا قسم رسما یحیی میگه تموم شدید شما، عیسی هم میگه شما تموم شدید دیگه. این شجره تو بنی اسرائیل خشکید. بابا عیسی علیه السلام خودش پیغمبر یهودیاست، حضرت عیسی تو کدوم قوم مبعوث شده؟ تو بنی اسرائیل. آخرین پیغمبر یهود کیه؟ عیسی علیه السلام. از عیسی تا آقا رسول الله پیغمبری نداریم. ایام الفطره است، فطره پیغمبری نیومد، 600 سال فاصله. انجیل متی باب 21 اینجا وارد معبد شد، یه فوش اساسا اینجا حضرت عیسی باز به اینا میده. یه حضرت عیسی رو برای ما یه جور ترسیم کردن، هموجنیز پاستوریزه است، دیدید؟ مثلا با کسی کار نداشتی، یک فوشای آبداری میده برید بخونید. خب بعد اینجا میاد شروع میکنه با اینا کل کل کردن. خوب دقت کنید، با این خاخاما شروع میکنه که سوال میپرسه، سوالا حرفه‌ای ها، هم اینا بگن آره ضرر کردن، هم بگن چی؟ نه. خیلی خوشگل میذارشون قشنگ کنج رینگ، لفت و رایت میزنه ها، چپ و راستشون میکنه. بعد من بتونم پیدا کنم، بله اینجاست فکر میکنم. فکر کنم اینجوری سرچ کنیم زودتر پیدا کنیم. اینا برای اینکه مسیحیت رو در کشور ما اشاعه بدن، این نرم افزار رو درست کردن، ویژه استان گیلانه، یعنی هم ترجمه فارسی داره هم ترجمه گیلکی. و بچه ما باید بگرد یه قرآن ترجمه روون پوستش گنده بشه بده. اینجا نگاه کن، حضرت عیسی با 21 آیه 19 تا قبل که وارد هیکل بشه نگاه کن چیکار میکنه. میرسه یه دونه هیکل معبد، میرسه یه دونه درخت میبینه، یه درخت انجیره، میره سمتش. نگاه کن، بامدادان چون به شهر مراجعت میکرد گرسنه شد و در کنار راه یک درخت انجیر دید، نزد آن آمد و جز برگ بر آن هیچ نیافت، پس آن را گفت از این به بعد میوه تا به ابد بر تو نشود. رفت میوه ازش بخوره، دید میوه نداره، گفت ان شاءالله خوشی. درختم نگاه کن که در ساعت درخت انجیر خشکید، ساعت یعنی لحظه، دردم خوش شد. این حواریون هم کوب کردن، حالا من برای شما سوال نیست، شما این درخت بدبخت رو چطور خوش کردی؟ خب یه باغبونی باید بره با اون چی بزنه بگیر؟ پیوند بزنه بدبخت بیچاره خودش که نمیتونه انجیر در بیاره که. خب این چه کاری یه پیغمبر معصوم داره انجام میده؟ یه فلسفه توشه. اینجا این کار بیرونه، نگاه کن، بیرون شهر و معبد سلیمان این کار انجیر. یه درخت انجیر رو چون میوه نداد چیکارش کرد؟ خوشگوندش، بعد رفت تو معبد. رفت تو معبد فوش و فوشا رو داد به این خاخاما، حساب اینا رو انداخت کنج رینگ. بعد یوهوی برگشت بهش گفت من به شما خبر بدم که ملکوت آسمان ها از شما گرفته شده. گفت میخوام یه خبری بهتون بدم. تموم شد دیگه. و خدا آن را به امتی که میوه اش را بیاورند خواهد داد. بیرون یه درختی رو چون میوه نمیداد چیکار کرد؟ خشکوند. گفت اینو میخواد بده به یه امت دیگه، شماها میوه بده بگید. یعنی تموم شد دیگه بنی اسرائیل. من نمیدونم چجوری این آیه ها رو میخونن و متوجه نمیشه. تمام حضرت عیسی داره میگه تموم شد بنی اسرائیل. عمرن دیگه اون اتفاق تو بنی اسرائیل نخواهد افتاد. فقط من عیسی اومدم بهتون خبر بدم. توی امت دیگه این اتفاق میخواد بیفته. و دقیقاً همین میشه. از بنی اسرائیل گرفته میشه، داده میشه به بنی اسماعیل. و الان من و تو اینجا نشستیم، همه منتظر ملک عظیم هم. این وعده قرآنیه. یا خدا دروغ بوست نعوذ بالله، یا نیست. حالت اول که نیست، پس خدا راست بوست. هر بار که قرآن خوندی، چه شیعه چه سنی، آخرش گفتی صدق الله، بسم الله. تو در کجای پازل ملک عظیم میگنجی؟ چه ارتباطی داری؟ چه ربطی داری به این اتفاق؟ چی کاره ای تو؟ تو دوست داری اون قوم برگزیده باشی؟ معلوم همه دوست داره که بعدش میگه میگن به این سادگی ها نیه. به هر نخاله ما نمیدیم. آیاش ما بر شما بردن ویژگی دارن. اولا توهم نمیزنن من یه طرف عاشق شدم. طرف میدین چی میکن؟ ما محب امیرالمومنینیم دیگه میریم بهش. واقعا بیخود کردی همش حرف میزنی. حضرت علی این حرفو نزد. بعضی از پاپ کاتولیک تر میشن. حضرت امیر میفرماد برخی از محبین ما اهل بیت هستن 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره، تازه خدا به ما اجازه شفاعت میده. اذن شفاعت دست کیه؟ خود خدا. لا یملک الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما ملک شفاعت و مالکیت شفاعت از هر کسی نیست الا اون کسی که خدا باشن عهد داره. تو ما اهل بیت دوست داشتی اما هر غلطی خواستی کردی. ما اهل بیت دوست داشتی، حضرت علی دوست داشتی، رفتی دزدی هم کردی. خب حق اون بدبخت خوردی، اون چیه پر؟ این خدا عادله؟ بله پیرو و امیرالمومنین جهنم نمیره چون پا گذاشته جا پای علی. چرا باید جهنم بره؟ محب فرق داره با پیرو. شیعه یعنی پیرو. بله یک پیرو محب هم هست اما هر محبی الزاماً پیرو نیست. طرف میگه من هیئت میرم دیگه تمومه. چه حساب اینو میگی؟ امام صادق داره میفهمد لن تنال و شفاعتنا من استخف به صلات. لن در زبان عربی نفی الالعبده. تا ابد شفاعت ما، یعنی اصلا ما دیگه نمیتونیم شفاعت کنیم. کیو؟ اونی که نماز و سبک بشموره. تو خدا رو عبودیت نکردی بعد من برم شفاعتت کنم؟ قول بابایی که نزد کرده بود به بی ام وی فلان بانک به نسمش در بیاد، من تو خواب بابا لاغل برو یه حسابی با کن. بعضی اینجوری هن تو توهمات خودشون. این همون یهودیزه شدن اسلامه که تصور بکنی چیه؟ قوم برگزیده مفتی. نه عزیزم، ابراهیم رو دید چجوری چلوندش علیه السلام، چجوری ازش آزمایش گرفت. اگه تصور کردی ایمان بدون آزمایش و ابتلاء توهمه، چیکارت میکنن؟ میگه این ویژگی ها رو اگه داشتی بسم الله اون قوم برگزیده، وگرنه برو جاده خاکی، برو پیکار بابا. ما این توهما نزن، فکر نکن من خدا عاشق یکی میشم. من خدا عاشق کسی میشم و عاشقم باشه. کسی عاشق منه که محبتشو منو اثبات کنه، در عمل نشون بده، تبعیت از من بکنه. یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین، اون قوم برگزیده من که با فاصله در فاصله دور خواهند آمد، صف فاصله نزدیک، صف فاصله دور، عزلتن علی جلو مؤمنین فروتنن، شاخ و شونه واسه مؤمن نمیکشن، شاخ و شونه شون واسه کی میکشن؟ واسه کافر. هر کی میخواد باشه باشه، ببخش هر خری میخواد باشه باشه، هر قدرتی میخواد داشته باشه داشته باشه، مؤمن جلو کافر سر تعظیم فرود نمیاره. میدونی چرا؟ چون مرتبط با خداست، چون اسم خدا روشه، چون تو جبهه خداست، چون خدا در مقابل کافر، خدا عزیزه، مثلا نمیتونم فعلشو بگم، میگم سر فرود بیاره. ازل این عزتن علی کافرین، جلو کفار هر کی میخوان باشن باشن. یجاهدون فی سبیل الله، اینا اهل جهادن، فکر مفخورن بشن یا دراز بکشن شکم گنده کنن. جهادم عرصه‌های مختلف داره، اعم از قتال‌ها، یه جهاد نظامی داری، یه جهاد سازندگی داری، یه جهاد اقتصادی داری، جهاد فرهنگی داری، جهاد علمی داری. جهادی کار میکنن، جهادی کار میکنن یعنی توقفگاه ندارن، جهادی کار میکنن یعنی هیچ چیزی باعث این نمیشه که جلو پیشرفتش رو گرفته بشه، هر تهدید رو به فرصت تبدیل میکنن، این میشه تفکر جهادی، هر تهدید رو به فرصت تبدیل میکنن. هارون رشید ملعون نامه نوشت به زندانبانش که موسی بن جعفر رو دیگه کارشو بساز. جواب این زندانبانه خیلی قشنگه، نوشته کیو من بکشم؟ پشت در زندون گوش وایستادیم، داره میگه خدایا بذار من اینجوری بگم، اون تو نامه اینجوری نیست، میخوام بذار من خودمونیش کنم، خدایا دمت گرم، یه جا برای من ردیف کردی، فقط خودم باشم و خودت، یه فرصت اساسی عبادت برام درست کرد. یکی رو بخوان دیگه بکشن بترسوننش، میگن میفرستیم زندان کجا؟ انفرادی. داشته دعا میکرده خدای ممنون، کسی نیست، خودم هم خودت، عشق است. هر تهدید رو به فرصت تبدیل میکنه. 70 نفر جلو 30,000 نفر قرار گرفت توی بیابون برهودی که همونجور کارو تموم بکنن. انقدر خوشگل سناریو رو چیده، الان هر کی آب میخوره یه سلام به او میده یه فوش میده به دشمنش. کجا داری همچین جهادی؟ یعنی این هیچ توقفگاهی نداره. چرا؟ چون خدا با اون. من کسی که با خدا باشه با بنبست میرسه، بنبست برسی چون خدا ورد میداره، این رد میکنه میزه این ور، منطقه هر کسی رو ور نمیداره. چرا؟ باید ابتلا بشه، باید مبتلا بشه. ولا یخافون لومت لائم، پس گوش کن، تو آخر زمان قرار فوش بشنوی، قرار سرزنش بشنوی، قرار مسخرت کنن، منتها نباید بترسی. ببین اگه مسخرت نکردن، اذیتت نکردن، بدون ناحقی. چی باید بگم آخه؟ یکم ویژگی های قوم برگزیده اینه نشه. ولا یخافون لومت لائم، قرارش تیکه بهت بنزن، سرزنشت کنم، دیوانه، بیا برو زندگی تو کن آخه، ببین ای بابا، از این حرفا فراوان جهانی قراره تیکت بندازن، نه ترس، محکم بیا جلو. ذالک فضل الله، اونجا یادت شجره مبارک ابراهیم گفت، گفت آل ابراهیم، فقط آتین آل ابراهیم الکتاب علیم، قبلش چی گفت؟ گفت از چیه؟ فضل خدا. ام یحسدون الناس و علام آتاهم الله من فضله، اینجا هم صحبت همون فضله. ذالک فضل الله یعطی من یشاء و الله واسع علیم. این ورد، این آیه که نازل شد صحابه پیامبر ریختن دور پیامبر، یا رسول الله این کیان؟ از فرزندان ما هن؟ همین شروع کرده بنی ایکس و بنی ایگرگ و بنی زد و این چیزا. یهوی پیامبر یکی از صحابهشون گوشه نشسته و صداش در نمیاد، پیرمردی هم بود، اینو هم بر اهل سنت موثق حدیث، هم بر شیعه، به خاطر این وهابی جرئت نمیکنن با این آیه زیاد بردارن، چون میدونن دست پره تو شبکه‌هاشون، زیاد کاری نداره. پیامبر برگشت دست به شونش فرمود من هازا، از اینا هازا و زبوب، اینا و قومش کی بود؟ حضرت سلمان. حالا یعنی چی؟ یعنی ما ایرانی ها دیگه، و این شد تام شدی نجات پرست که نه خیر. سلمان چه ویژگی داره؟ من اهل البیت، سلمان تابع پیامبر، و از این میان. آیه بعدیشو نگاه کن، متاسفانه یا خوشبختانه همتون از برید. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه بعدیش هم خیلی قشنگه، آخر کارم مشخص. یه چیزی از شعاری هست شده، میگه آینده از آن حزب اللهی هاست، از این آیه برداشتن. و من هر کسی این ولایت را قبول کرد، یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، فان حزب الله، راستین حزب خداست، نتیجهشان چیه؟ هم الغالبون، این غالب خواهد شد. اما بهتون میگم، شماهایی که مرتد میشید از دین، شما این جریان میسازید. 57 پیوسته داره میگه، تفسیرم نمیخواست ترجمه آیه رو بخون. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. نرید سراغ اونایی که شاخه هاشون بریده شده. اوتوا الکتاب من قبلکم یعنی کی؟ کسایی که قبل شماشون کتاب دادن. از این واضح تر بگه، میدونی میگه اینا چیکار خواهند کرد؟ دیگه خدا یه نشونه داده که دهنا رو ببنده، اون دنیا حجت با تموم میشه که بچپونیش تو جهنم، مفوف که نمیشه که. باید دلیل باشه. میگه چیه؟ میگه ویژگیش اینه که اینا دینتون رو مسخره میکنن. کیا؟ همین اهل کتاب و کفار. کفار و اهل کتابی که دینتون رو مسخره میکنن، مبادا بری رفیق بگیری. ها یه توضیح، دینم مثلا چیکار؟ مثلا بر پیغمبرت کاریکاتور بکشه، مثلا آیات شیطانی بنویسه واسه پیغمبرت، مثلا فیلم مهم واسه پیغمبرت. دیگه باید چیکار کنه؟ قرآن تو مسخره کنه پیغمبرت؟ تو دیگه دینت از کی گرفتی؟ بعد میگه حق نداری، لا تتخذو، حق نداری کسایی که دینتو هزوا و لعبا گرفتن، به بازی گرفته دینتو، داره به ریشت میخنده، تو این نفهم رفتش در رفیقش. خب اینقدر آدم بیشعور میشه؟ آخرش میگه خب عقل نداری؟ آیه بعدیش میگه ذالک بانهم قوم لا یعقلون. عقل میداشتید شما میفهمیدید باید چیکار میکردید. و تقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوا خدا رو پیشه کنید اگر خدا بترسه که ادعای ایمان دارید. من الان سوالی که میپرسم، میگم برادر عربستان سعودی، تو هواپیما کنار خلبانای آمریکایی چه غلطی میکنن؟ دارن مسلمان میکشن تو یمن. آمریکایی که با همون گزاره حزوا و لعبا، خوب دقت کن، آمریکایی که از آقای سامباسیل به خاطر ساختن فیلم مهم علیه پیامبر تقدیر کرد. تو بگو انگلیس چه غلطی میکنه برای تو اتاق عملیات مشترک زده؟ انگلیسی که MI5ش، اطلاعات داخلیش، سالهاست برای سلمان رشدی که کتاب آیات شیطانی رو نوشت و کتاب نوشت توش نوشت پیغمبرش، شما پیغمبر مسلمان ها فرق جبرئیل شیطان اصلا نمیتونستش تشخیص بده، یه سری از آیاتش از شیطان گرفته. رمان نوشت تمسخر کرد و این ما حکم اعدام براش صادر کردیم، درست یا نه؟ امام خمینی اونا محافظ گذاشتن، بعد او هواپیماش الان کنار هواپیمای تو داره مسلمان کشی میکنه. جوابمو بده، آیا اینا دینتو مسخره کردن یا نه؟ بله بله. پس چرا رفیقت؟ جواب باید بدید. یعنی فکر نکنید آقا حق، بله تشخیصش سخته، اما واسه آدمی که تعمق بکنه، عمیق بشه، تفکر کنه، تفقه کنه، ریشه فکر بکنه، خیلی واضحه. من نمیدونم اون سرباز نادان سعودی که حاضر میشه اسلحه رو دست بگیره مسلمان بکشه، این آیه ها رو نمیخونه. خوبه این به زبان خودتون نازل شد، چجوری این آیه ها رو میخونی؟ بریم سادگی اکنرش میگذری، با خودت نمیگی ای اینا خب بله دیانه دین ما رو کی مسخره کرده؟ به چی فکر میکنی جان مادرت وقتی این آیه ها رو میخونی؟ اصلا فکر میکنی؟ قرآن میگه آقا ذالک به انهم قوم لا یعقلون، عقل ندارن. آدم ها هستن، دقت کن فرق بین علم و عقل است، عرضم رو جمع کنم. فرق بین علم و عقل تو اینجاست عزیز من. آدم ها علم دارن گاهن، عقل ندارن. کسی که کراک میکشه عمومشون اینا میدونن که کراک بده، اما میکشن. ببین چرا؟ چون عقل ندارن. یه چیزی گفتم دوزش بالا بود تو چش اومد، بیعقلی خودمون بگم، میدونیم نوشابه بده میخوریم، میدونیم نمک زیاد خوردن بده میخوریم، میدانیم بده انجام میدیم، متوجه دوزش کمتره زیاد دلتو نمیزنه تو چش نمیاد. قرآن نمیگه لا یعلمون، میگه لا یعقلون، که میدونه. الان ازش بپرسی بگه کی از برای پیامبر اینا، مثلا تو این کم میگه آمریکا، میگه میدونی آره، پس چرا که بنشیم بزغاله نگاه میکنه. شما یه رزمنده حزب الله تو سوریه، این فیلمش از اینترنت دانلود کنید، خیلی جالبه، شاید تو گوشه دیده باشید، رد و بدل میشد چند ماه پیش. شروع میکنه با یکی این تکفیری ها بحث کردن، میگه جون مادر یه دقیقه اصلت رو بذار کنار، من همینجا داد میزنم با صدام که نمیخوام تو رو بکشم که. گوش کن، شروع میکنه 4 تا 5 تا ازش سوال پرسیدن، با عقلش ور میره، میگه مگه چرا تو پیش آمریکایی، چرا اینجوری 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 میشینش. یه لحظه به خودش میاد، طرف میاد اسلحه‌شو تقدیم میکنه، 2 نفر دیگه میاد تسلیم میشن. یه جای قرآن به ما میگه فذکر، به تذکر بدید. پس چی شد عزیز من؟ 1000 سال نماز بخون که نمیتونی بخونی چون 1000 سال عمره میکنی، نه 6000 سال نماز بخون که نمیتونی، بدون خلیفت الله کافری. قرآن گفت ابا واستکبر کان من الکافری، شیطان گفت کافری بدون خلیفت الله. یه وقت منتظر بهشت و این چیزا نباشی، بهت بگم هیچ تضمینی نیست به تو بخواد بهش بده، چون فرموده به واسطه خلیفش باید این اتفاق بیفته. دعوام از اول سر خلیفت الله بود. و اینو به شما بگم، عبودیت خدا رو همین زمین محقق باید بشه. اکثریت کره زمین خداپرست خواهند شد، این وعده است. خدا میگه عامل این که این عقب میفته کیان؟ حسودا. هی میخوان جلوشو بگیرن، نمیتونید. و نرید و انمون نعلالذین استضعفوا فی الارض، یه دیر شما استضعاف در زبان عربی در باب چیه؟ استفعال. استفعال در زبان عربی باب طلبه، باب مراده، یه چیز خواستن، استعلام، طلب آگاهی کردن، استخبارات، به زور حرف کشیدن. استضعاف یعنی چی؟ یعنی اگر شما دخالت نمی کردید مسیر درست داشت پیش می رفت، دخالت کردید عده‌ای رو به زور ضعیف نگه داشتید، از حقشون جدا کردید، یکی انداختید زندان، یکی تبعید کردید، یکی کشتید که نشه. من بهتون بگم من اینا رو چیکار میکنم؟ نجعلهم ائمه، من اینا رو امام روی زمین میکنم. میخواید بخواید، میخواید نخواید، نورید و میخوام این اتفاق بیفته. تا چشاتون درو حسودی میکنید، چشاتون درو. پاسخ خدا اینه، چشات درو. حسادت موتور محرک هستی بوده، یوسف و حسادت انداخت چا. داداشش بودن، آقا عزیز من از یه بابا بودن، از یه نطفه بودن، داداش خودشون میخواستن بکشن، میخواستن تو چا. حسادت برادر به برادر تیغ میکشه، بعد یه آدم به یه آدم غریبه که نسبت نداره بهش حسادت نکنه؟ خیلی مردونگی میخواد. بله خدایی شده باید تربیت بشی، یا پیرو خلیفت الله یا پیرو ابلیس. این تکلیف خودتو روشن کن. حالا توی که اومدی ادعا کردی من میخوام تو این مسیر باشم، تازه آدم عادی هم نباشم، میخوام من بیام تو در راستای امر الهی منم تربیت کنم. ادعات سنگین، خدا به دادت برسال، من نمیدونم خواهد چی کنم. منتها بهت بگم، تو به جای 3 تا بچه 4 تا بچه 5 تا بچه که میشه 5 تا نسل از تو، درسته؟ میتونی 5000 تا نسل خودت درست کنی. بعید میدونم چه سرمایه گذاری سوددهی رو کره زمین باشه. به من خیلی پیشنهاد دادن، دقت کن، برای مجلس بیا، نمیدونم بیا فلان پست مدیر کلی و فلان جا رو بهت بدیم. هیچ وقت قبول نکرد. من چرا؟ هر چی نشستم، یعنی شاید یه روز این کارو بکنم نمیدونم، مگه اینکه اون موقع احساس بکنم اونجا بودن واسه چیه بگید مفیدتر. هر چی نگاه کردم دیدم کار الانم بگید سودش خیلی بیشتر. دنیا رو با یه اس ام اسی که یه جوان بهم میده که آقا من نمازخون شدم، صبح تو فرودگاه داشتم میومدم پسر اومد کنم وسط، آقا فلانی هستی تو؟ من آقا من فلان سخنرانی تو گوشم خدا شده ببخشید من آدمم کردی همینجوری گفتم استغفرالله حرفا چی. اینو با دنیا عوض نمیکن. اما خطرش هم اون وسط بهتون گفتم، خدا عاقبت ها رو به خیر کن. همونجوری که میتونه اثرگذار باشی خیلی ها رو به راه راست آدرس بدی، میتونی خرابکاری کنی، راه فی تضمین میدی تا آخر درست بمونی. خودم رو دارم میگم عمرم، اگه تضمین میدادم میدونی باید مطمئن میشد من آدم فاسقی هم. شا وقتی میدونم زبر چپ کرده من کیم؟ مراقب خودت باش عزیز من. اون بچه‌ای که نشسته تمام رفتار حرکات سکنات تو براش تربیت. خودت رو یادت بیاشه، یادت بیار چجوری دقت میکردی، معلم چجوری آب میخوره، معلم چجوری راه میره، تمام اینا رو دقت. معلمت وقتی عصبانی میشه چیکار میکنه؟ همون نگاه هم او به تو خواهد داشت. و اینم باز به شما بگم، اثری که معلم‌های غیر دینی، درس دینی رو میگم ها، بر دانش آموزا دارن معلم دینی ها ندارن. تجربه شما اثبات شد. یعنی معلم ریاضی میبینی مثلا، معلم زیست معلم یه تیکه دینی میگه، خیلی عجیب تر تأثیر میذاره رو ذهن بچه ها، خیلی اصلا قابل قیاس نیست. این فرصتی خدا بهت داده. حالا خود دانی 5000 نسل فاسق درست کن، 5000 نسل عالم درست کن. خلاصه بهت بگم که آقا بالا رفتی و قرار گرفتی، هم داری از هوای بهتر استفاده میکنی، نور بهتری، منتها بیفتی گردنت درست حسابی خواهد شکست. نردبان این جهان ما و منی است، عاقبت این نردبان افتادنی است. هر کسی کوپله بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج منجی بشریت. سلامتی خودتون سلامت بفرستید.